بسم الله الرحمن الرحیم. آیاتی رو در این کتاب این آقای هندی استدلال کرده برای عدم استثنای وجه و کفین. ما بحثشو یه عده‌ای از آیات رو بحثشو کردیم، منتها یه زیاداتی ایشون داره، من اون به ملاحظه اون زیادات باید عرض کنم و آیاتی هم که بحثشو نکردیم باید بحث کنیم و بعد بریم روی روایات. عمده روایات مثلا بحث داره، قابل بحث حسابی. ایشون آیه غز و قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، ایشون مدعی شده که این آیه است دلالت میکنه بر وجوب غز به نحو عموم و نمیتوانه این آیه در مقام اجمال باشه چون در مقام بیان حاجته و به قرینه مقام مراد از متعلق غز عبارت از نظر به اجانبه. این محصل فرمایش ایشون. و وجه و کفین هم استثناءش درست نیست، برای خاطر این است که اصلا اونی که رایج بوده اون وقت کشف وجه و کفین بوده، ولی عورت و امثال اینا رو که کشف نمی کردن. بقیه بدن مستور بوده تحت لباس، اون که باز بوده وجه و کفین بوده و اصلا آیه برای وجه و کفین را نازل شده. و کلمه من که بعضی گفتن برای تبعیده، اون دیگه عمومی بودن و رای عام باشه، همه مبتلا باشن به این گرفتاری که خطاب عام شده باشه، استقراق قریبه به حقیقت. البته این بالاخره مستثنیات اینا داره، خب معصوم مستثنیات، ولی کلمه جمیعا معلوم میشه یه استقراق عرفی داره که قریبه به عموم. این باید یه شیء شایع و رایج باشه که اشخاص مبتلا باشن. خود ابتلاع عمومی راجع به وجه تفهیمی که ابتلاع عمومی است، بلا به چیزای دیگه ابتلاع عمومی در کار نیست بهشون. و این خود آیم زیل آیم شاهد برای این مطلبه. لعلکم تفلحون هم دلالت هم میکنه برای این که فلاح وابسته به توبه است، غیر از این که خود امر به توبه ظهور در وجود داره و خب معصیت هم باید هم توبه کرد در خارج. لعلکم تفلحون هم استفاده میشه که فلاح و رستگاری متوقف به این که این عمل بشه، این توبه انسان بکنه و از اینا و واجب این بشه. به این زیلم ایشون استدلال میکنم برای عدم استثنای وجه کفین در آیه. خب ما اینجا چند عرض داریم به ایشون که این استدلال با این معنا کردن. اولا که میفرماین اونی که محل ابتلا در موقع صدور روایات محل ابتلا تنها وجه کفین بوده، نه اینجور نیست. خود آیات قرآن ولی از ابن بخمرهن نعلا جیوبهن پیداست که به گلوگردن نمی زدن که آیه نازل شده. و خب خود اون روایت سعدی اسکاف اینا که میگه که گوشوشون اینا باز بوده چجور، این ما دلیل برای این که غیر از وجه کفین چیز دیگه ای به حسب متعارف باز نبوده و اون که باز بوده منحصر بوده به وجه کفین، این دلیل ما نداریم. بلکه شواهد ظواهر آیات این است که نه غیر از وجه کفین چیز دیگه ای هم به حسب متعارف باز بوده. خب قهرن وقتی که خمر به گلگردنشون نزنن یا فرض کنید موشون اگر اونجور چیز باشه باز باشه، خب قهرن متعارف اشخاص چشمشون میفته، این حرف خب مصداق داره و هست. از این نمیتونیم استفاده خصوص وجه کفین بکنیم. و تازه کلمه توبو الالله، توبه یعنی توبو الالله که میگن یعنی رجوع کنید به خدا. این لزوم نداره رجوع کردن به خدای معصیتی قبلا شده باشه. زمینه یک معاصی اگر باشه که بعدن معاصی شخص به گناهی بیفته، گناه عمومی، متناسب هست بگن همه مردم چون این خطر برای تمام شما هست، شما به خدا ملتجی بشید و از خدا بخواید که گرفتار نشید. خب فرزن عمومی نباشه غیر از وجه کفین، ولی هر کسی در مادام عمرش بالاخره متعارفه، یه وقت موی کسی رو نگاه میکنه، گل و گردن کسی رو نگاه میکنه، یه وقت ببینه در حیاتی باز نگاه میکنه، یه تقوایی میخواد که آدم خودشو نگهداری کنه و هیچ نگاه نکنه. همه کس محل ابتلاش بالاخره ما بعد تا موقع خطاب هم واقع نشده باشه، خطاب آیات قرآنی واقع نشده باشه، یه چیزی که محل ابتلا خواهد شد. و چون مراد از توبه اینجا به معنی رجوع کردن به خداونده، نه ای مردم همتون تا حالا یه همچین گناهی کردید، این گناه ها رو شما توبه کنید، نه، زمینه مطلب هست که یه همچین گناهی برای شما پیش بیاد و شما به خدا متوسل بشید، یه وقتی خلافی نکنید، یه همچین چیزی نکنید از اینا. و این هم دلیل برای اینکه پس وجه و کفین مراد نیست. و ثالثاً نه، ما گفتیم مراد از این راجع به وجه کفینه، ولی ما ممکنه مراد از وجه کفینی که در اینجاست که ما احتمالا میدادیم نظرهای شهوانی است، که همه کس این خطر هست برای افراد، بالاخره به قیافه زیبای اشخاص چشمای افتاده یا میفته و زمینه هست میبینن تحریک میشن. اشخاص باید انسان تقوای الهی داشته باشه خودشو نگهداری کنه از این مطلب. و نظر شهوانی مورد بحث ما که نیست، مورد اختلاف، مراد نظرهای غیر شهویه. و این آیه و مورد همو سعد اسکاف هم نظر شهوی بوده که نگاه می کرده، میگه باید انسان پناه ببره به خداوند که یه همچین گناهی رو مرتکب نشه. پس این آیه هم این زیدش هم شاهده برای اینکه مورد بحث ما که نظر کردن به وجه کفین بدون شهوت حرامه، یه همچین شاهدی برای مطلب نخواهد. خب این آیاتی بود که ایشون خواسته بود استدلال کنه، ما این دو سه تا آیه رو بحثش ما کرده بودیم. حالا چند تا آیه دیگه هست، اون آیات را ما بحثش می‌خواستیم. آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. تعبیر ایشون این است که محل احتیاج انسان متاعی رو میخواد سوال کنه، میگه این هم فاسألوهن من وراء حجاب. وجوب السؤال من وراء الحجاب فی البیوت فی محل الحاجة الى المتاع عدل علا وجوب ستر فی غیر محل الحاجه. همجور عادی آدم احتیاج هم نداره بخواد نگاه بکنه، او بدون ستر اونم بگه احتیاجی هم در بین نیست، اون ستر نکنه خودشه اینم بخواد نگاه کنه، این میگه دیگه به طریق اولا دلالت میکنه برای چیز. و در ذیل آیم که تعبیر میکنه زالکم اطهر لقلوب بکم و قلوبهن، این برای قلبای هم شما مردا و هم زنها، در این حال این که خطاب را به ابتداعاً به مردها میگه، میگه شما از منورا حجاب سوال کنید، ولی از همین استفاده میشه هم ذیل آیه شما که وظیفه دارید، اونها هم وظیفه دارن که حجاب خودشون رو ستر کنن هر دو. اون وقت و بعد ذیل آیه هم که تعبیر میکنه که این طهارت قلبی شما و اونها، این بهترین راه عبارت از همینه که انه خطراتی که در نگاه کردنها و بدون حجاب هست، خطرهای زنا و منکرات همه اینا با همین نگاه کردنهای ما نبودن حجابه، و این بهترین راهش همین است که حجابی باشه. و عمده چیزی که اشخاص رو به خطر می اندازه همین قیافه هاست، که نگاه کردن به قیافه هاست. این شاهد میارن که پس این ذیل آیه شاهد برای این است که حجاب لازمه، حتی وجه و کفین و تمام از اینا. و در ذیل این آیه دو تا روایت نقل میکنه
که کافی یه جور نقل داره، اون مکارم الاخلاق یه جور دیگه. در کافی هست که عایشه و حفصه پیش پیغمبر اکرم بودن، ام مکتوم وارد شد، پیغمبر فرمود، اعما بود ابن ام مکتوم، پیغمبر به اینا فرمود که شما پاشید برید، پاشید از اینجا و برید داخل خانه بشید. اینا گفتن که خب آخه این که اعماست. حضرت فرمود بالاخره شما که میبینید این را که از اینا، اون اعماست، شما که او را که میبینید پاشید برید داخل خانه بشید. این در نقل کافی اینجوره. در نقل مکارم الاخلاق این است که میگه ام سلمه میگه که من رفتم خدمت پیغمبر و میمونه پیش او بود، بعد چیز وارد شد، ابن ام مکتوم وارد شد، پیغمبر فرمود بر این که خلاصه احتجبا، و اینا گفتن که آخه این اعماست. حضرت فرمود که او اگر چیز هست میبینه شما رو، شما که کور که نیستید که، و او کور، شما که کور نیستید که. این تعبیر در نقل مکارم الاخلاق هست که بعد ان امر بالحجاب، بعد که پیغمبر دستور حجاب را داده بود، اینا وارث شدن. ایشون میفرماید و این که از این کلمه بعد ان امر بالحجاب معلوم میشه این امر عمومی به حجاب بوده، بعد از این که امر عمومی به حجاب بوده، نه امر اختصاصی به نساء پیغمبر. دستور حجاب به طور کلی که مؤمنین باید، مؤمنات باید حجاب داشته باشن، این جریان واقع شده. پس ما از همین جریان ولو به زمینه این زیلی که در روایت مکارم الاخلاق هست استفاده میشه که حجاب لازمه، حجابیست عمومی و مسئله تنها وجه کفین هم ازش مستثنا نیست به حسب این آیه و چیز که میگه پاشید برید داخل از اینا. این رو اینجا داره. خب این دلیل هم، این آیه هم به نظر میرسته که استدلال به این آیه محل مناقشه است. چون مراد از این که فسألهن من وراء حجاب، مراد از حجاب یعنی پشت پرده. اگه متاعی هم خواستید این طرف داخل نرید، پشت پرده، پشت دیوار اونجاها باشید و درخواست کنید، پشت در، اینجور چیزا. حتی اگر اونها بخوان بیان ظاهر بشن، پوشیه زده باشن، دستکش داشته باشن که وجه و کفین مستور باشه، ولی جلو بیان، پرده ای، دیواری، دری چیزی نباشه، بخواد متاعی را بخوان سوال کنن از اونا، این آیه اجازه نمیده. میگه این کار را نکنید، برید پشت حجاب، پشت پرده، امثال اینا. پس این آیه اگر صحیح باشه یه مطلبی ما فوق مسئله وجه و کفین را قائله، که هیچ کس این را واجب نمیدونه. این آیه پیداست که میخواد بگه حتی اندام اینها هم خواسته دیدار دیده نشن، بعد دوبالاشون، هیکلشون، امثال اینا باید دیده نشن. این اگر دستور عمومی باشه دستور الزامی نیست و به احتمال قوی عبارت از دستور خصوصی است، مربوط به زنهای پیغمبره، که آیان که راجع به زنهای پیغمبره، راجع به زنهای پیغمبره، اونا لستون نکهد من النساء، اونا یه حساب جدایی دارن، نباید اندامشون هم ظاهر بشه. عایشه رفته اون جنگو کرده برش، خلاف دستور الهی خداوند، حالا غیر از حساب جنگش اصلا اونجوری ظاهر شدن، نباید، اونا باید تو خونه باشن، اندامش و هیکلشون اینا به اشخاص نشون دادن ممنوعه. این موضوع مربوط به زنهای پیغمبره و کاری آخه اونا کاری میدونن من باب مثال کاری، اگر میگه اگه یک کاری احتیاجی داری، حاجتی داری، حاجتی داره، درخواست میکردن فرض کنید فلان آب بدید، فلان نمیدونم غذا بدید، چیکار کنید، بدون پرده میرفتن تو، میگفت این کارا رو نکنید، از پشت پرده درخواست کنید. حاجت، حاجت آقا اگر درخواستی داشتید، کاری داشتید، از پشت پرده باشه. خلاصه این آیه مال زنهای پیغمبره و بعد ان امر بالحجابم معلومم نیست مراد یعنی امر به حجاب عمومی، ممکنه یعنی بعد از اینکه دستور داده بود به چیزهای خودش پیغمبر دستور داده بود که شماها باید پشت پرده باشید، نباید ظاهر بشید، شما حسابتون جداست با دیگران، و اگر دستور عمومی هم داشته باشه بعد از اینکه به مردم دیگه دستور حجاب داده، پیغمبر نسبت به اینا یه دستور استثنایی پیاده کردن این درباره خود چیزهای پیغمبر یه حجاب فوق درباره ایناست. دستور عام راجع به حجاب این است که وجه و کفه، اینو فرض کنید وجه و کفه هم گفتیم اینا دیده نشه، ولی حجاب کلی که حتی اندام دیده نشه، این درباره چیز پیغمبر بوده که این دستور را دادن، اگر امر الزامی باشه. و اگر این هم بگید امر استحبابی است، فرض کنید خب حتی درباره زنهای پیغمبر هم دلیل نیست. حالا اگه تقدیر این معنایی که در خود آیه هست که مراد این است که اندام هم دیده نشه، باید پشت پرده باشن، پوشیه و دستکش اینا به درد نمیخوره، کافی نیست، این یه حکم عمومی نیست که ما با این بخوایم استفاده بکنیم، مورد بحث خودمان را ازش استفاده کنیم. یه چیزی را میخواد بگه که در باره مورد بحث هیچ کسی قائل به وجوب نشده. البته استحبابش خوبه، روایات هم هست که بیرون نیان، تو خونه باشن، حتی اندامشون دیده نشه، اینا هست جز آداب. پس این هم چیز دلیل نیست. آیه پنجمی که استدلال میکنن، میگن بعد از این که دستور حجاب این آمده، پس لا جناح علیهن فی آباهن و ابناهن، اون آیات دیگری که هست و در ذیلش هست قول ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن، اینم این تیکم هست. اینا خواستن بگن که این دلالت داره که امر به حجاب اختصاص به پیغمبر نداره، زنان پیغمبر نداره، عمومی است، و این برای خاطر این که به فجور و امثال اینا نیفتن. خب آیا ذالک اطهر استفاده میشه برای این که این اطهر بودن دلالت میکنه برای وجوب، که حتماً دلالت بر وجوب مسئله میکنه؟ اولا خودش معلوم نیست که این خب طهارت مراتبی داره، بعضی از این مرتبه بهتر قلب را آلودگی ها رو پاک میکنه، این خودش یه دلالت بر وجود کردنش خیلی روشن نیست. و اگرم تازه چیز باشه، گناه و امثال اینها، اونی که مستاق برای گناه، خب بگیم اطهر یعنی اون ناپاکی های آلودگی های که در اثر عصیان خداونده، اون این کار اگر کسی انجام بده از این عصیان خداوند دور افتاده، پاک شده، قلبش پاک شده، خب این ممکنه همین هم اختصاص داشته باشه برای زنهای پیغمبر، که چون نگاه کردن برای افراد عادی و سؤال از غیر پشت پرده کردن از افراد غیر عادی، این آلودگی قلبی هم برای اشخاص نمیاره، چون گناهی در کار نیست. اون گناه راجع به زنهای پیغمبره، شؤون پیغمبر اقتضا میکنه اینا ظاهر نشن، بیرون نیان، اندامشون دیده نشه، حتی فکر تصورات درباره اینها کردن دیگران هم جایز نیست و اختصاص داره به اینا. اما افراد دیگر اینها هم بخوایم بگیم که باید پشت پرده باشن، ظاهر نشن، پوشی هم کفایت نمی کنه، هیچی کفایت نمی کنه تا قلب افراد طاهر باشه. ممکنه طهارت قلبی نسبت به اشخاص دیگر متوقف به پشت پرده بودن اینا نباشه، چون گناهی نیست، اونا چون گناه خلاف طهارته و ولی درباره اشخاص دیگه خلاف طهارت نیست. که خلاصه اگرم به فرض اطهر استفاده یه طهارت مرحله‌ای که در مقابل گناه، یعنی طهارت از مراحل گناه، نه مراحل هر آلودگی که با کمتر از گناه و بر مراتب پایین‌ترش هم هست، اگر اینم نگیریم میگیم خب این ما دلیل نداریم که در غیر زنهای پیغمبر این مطلب باشه، چون زید همین آیه است. این هم چیز نیست. آیه دیگرش که عمده این مورد بحثه و خیلی مورد بحث قرار گرفته و باید تحقیق بشه، آیه جلبابه. این بمونه برای فردا.